وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على اعدائهم اجمعين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدا را شکر میکنیم که نعمت حیات رو بر ما ادامه داده تا توانستیم امسال الحمدلله جزء عزاداران ابی عبدالله علیه السلام باشیم، مخصوصا در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در صحن نورانی این پاره تن پیغمبر. ان شاء الله جزء عزاداران امام حسین علیه السلام قرار بگیریم. مطلبی بود که به عرض عزیزان میخواستم ان شاء الله برسانم و عنوان مطلب این است که ابعاد مکتب امام حسین علیه السلام بسیار متعدد و گسترده است. یعنی ما از مکتب امام حسین علیه السلام شبهی را برداشت کردیم و ای بسا با همون شبه هدایت شدیم، و الا عمق مفاهیم این نهضت خیلی بیشتر از این حرفاست که ماها میدونیم یا گفتگو میکنیم. ابعاد مکتب متعدد است، منتها بنده گناهکار بعد از تفکری حالا زحمتی اگر خدا بخواد قبول کنه به اینجا رسیدم که تمام این ابعاد زیر پوشش دو بعد اساسی و رئیسی جا میگیرد. اون دو بعد عبارت هست از بعد اجتماعی و بعد روحی. یعنی شما در تمام ابعاد نهضت امام حسین علیه السلام و مکتب کربلا صحبت بکنید، فکر بکنید، برگشت تمام این ابعاد به یکی از اون دو بعد، به یکی از این دو بعد، یا زیر پوشش بعد اجتماعی قرار میگیره یا بعد روحی. حالا این عنوان مطلبه. و اما نتیجه عرض میکنم حضور عزیزان، همیشه قاعده کلی که اشتغال به یک خیر نباید ما را از خیر دیگری باز دارد یا غافل سازد. مثلا فرض فرمید که ما در مورد آب میخواییم تحقیقات بکنیم، زحمت بکشیم، خیلی هم مفید است، اما این به این معنا نیست که در مورد هوا مثلا یکی از علل ادامه حیات بشر است صحبت نکنیم یا کار نکنیم. گاهی وقتا میشود که افکار اندیشمندان، دانشمندان، نویسنده ها، گوینده ها به یه بعدی کاملا معطوف میشه و انسان حس میکنه که از بعد دیگر دور افتادن، در صورتی که هیچ ملاقاتی نیست. حالا در این مبحث ما اینطور عرض میکنم، در بعد اجتماعی نهضت امام حسین علیه السلام فوق العاده زحمت کشیده شده. شاید بتونیم بگیم که حالا اگر صدها اغراق باشد، دهها کتاب مفصل، صدها رساله ها و جزوه ها و سخنرانی ها خیلی مفصل در مورد بعد اجتماعی نهضت امام حسین علیه السلام به وجود آمد. چون این بعد اجتماعی نهضت حضرت خیلی چشمگیره، بعد جهانیه. ما امروز واقعا با این که یعنی به این که امام حسین علیه السلام یکی از ائمه ماست، در دنیا سرفرازیم، افتخار میکنیم. شکی نیست بعد اجتماعی نهضت خیلی مفصل. آقا از کنم خیلی هم کتاب نوشته شد، حتی سنی ها. بنده دیدم از اهل تسنن کتبی نوشتن چندین متعدد، شعر گفتن، سخنرانی کردن مفصل در بعد اجتماعی نهضت. روی این اصل میبینیم که جمعی از مخالفین نهضت امام حسین علیه السلام خواستن به گونه از خان رو از نهضت حضرت منحرف سازن، به گونه های مختلف. چرا اینطور شده؟ چون بعد اجتماعی خیلی بعد بزرگی، تمام جهان میگن امام حسین. شما الان همه جای دنیا تشریف ببرید، باور کنید شرق و غرب و هر کجا برید، مردمی که اندک فرهنگی داشته باشند، مختصر ممارستی با تاریخ داشته باشند، نام امام حسین علیه السلام بیاد، اینا خضوع می کنند و حضرت رو می شناسند. بله، ارکان بعد اجتماعیش خیلی طبیعیه. برای همین هم هست که شیاطین این و مخالفین ولایت اهل بیت سعی کردن که حتی از آن رو منحرف سازند. یه وقتی بنده در تهران یه بحثی داشتم که البته بنا بود این بحث 10 جلسه بشه، که اومده بودن رفقا از تلویزیون ضبط بکنن، شاید 2-3 سال پیش از این بود که بنده عیدی به من رسید، علتی رسید، فشارم نمیدارم رفت پایین، چی شد؟ مریض شدم، رفتم دهه عاشورا به بیمارستان افتادم. یه حلقه بیشتر از این برنامه ضبط نشد، که همون یه حلقه هم پخش شد. به خودم رو تخت بیمارستان ناظر اون بودم. بچه ها از صدا و سیما، جوان ها، عزیزان آمده بودن که یه چیز تازه ای باشه. بنده بودم و یک بزرگوار از اهل علم، خدا حفظش کنه، میگفتن یه چیزی که گفته نشده مثلا شما پیشنهاد کنید که ما امسال پخش کنیم. این مسئله به ذهن من رسید که بیاید یه بررسی بکنیم، ببینیم اینا که از آن رو میخواستن، از نهضت آقا علی عبدالله علیه السلام منحرف کنن، اینا کیا بودن؟ اینا رو بشنن. وقتی که این یه حلقه بحث و صحبت ما پخش شد، خیلی آقا در بعض جاها تعجب ها برانگیخته شده بود، بعضم به من تلفن دادن، بعضی ها تشکر میکردن، بعضی ها تعجب میکردن، آقا این حرف شما از کجا زدید، بعضی ها با تردید، بعضی ها با قبول. خلاصه باور کنید که این صحبت طوری بود که بعض بت ها در این صحبت شکسته می شد و بگرده باور نمی کردن. مثلا ما گفتیم که آقا ببینید منحرف ساختن اذهان از نهضت علی عبدالله علیه السلام به گونه های مختلف صورت می گیره. یعنی فلان مخالف اهل بیت نمیاد بگه که نستجیر بالله امام حسین بد کرد، نه، یه طوری صحبت رو عنوان میکنه که از هم منحرف بشه. مثلا یک عالم پیدا میکنیم مانند غزالی کم عالمی نیست، مرد ملاییه، مردیست که جدن هم تحلیفاتش زیاده، تحقیقش زیاده. آخه ما نمیتونیم در مباحث علمی تعارف داشته باشیم. کتاب احیاء العلوم در اخلاق نظری و عملی کتاب به قول بعضی ها کتاب مادری، خیلی از اون بهره بردن، علما ازش زیاد نقل میکنن، استفاده میکنن. این کتابی با تمام دقت و عنایت نوشته شده، خلاصه از احیاء العلوم، عبارت است از کیمیای سعادت که به فارسی نوشته شده. بعد در موضوعات مختلف این مرد تألیفات داره. المستقصا در علم اصول، عرض میکنم حضورتون که در کلام چقدر تألیف داره. شفاء الغلیل که اون دکتر عبدالرحمن بدوی قبل از انقلاب آمده بود به ایران، مؤلفات غزالی را فهرست کرد، البته اسم کتابا را ذکر میکرد با اندکی توضیح، شد حدود 600 صفحه به نام مؤلفات الغزالی که یه نسخه هم من رفتم تهیه کردم. کسی که فهرست مؤلفاتش یه کتاب شده خودش، در اون کتاب المنقذ من الزلال می نویسد من وقتی از مدرسه نظامی رفتم تدریس رو رها کردم. خودش نوشته پشت سرم علما بزرگان گفته بودن عینون اصاب العلم، یعنی علم چش خورده، نظر بد رسیده بهش. یعنی اینقدر اینو مهم می دونستن که با ترک تدریس یک نفر بیان بگن که چه علم چشم خورده. خب این آدم در دنیا خیلی هم ارادتمند داره، در شرق و غرب عالم اینقدر نوشتن، حتی کتاب‌های فرعی از احیاء العلوم گرفته شده. همون شناخت که خودش یک بحث بزرگی، شناخت رو از همون احیاء العلوم بعضیه گرفتم، روان شناسی رو از احیاء العلوم گرفتم. من دیدم که مصری بنده خدا دو جلد فقط روان شناسی رو از احیاء گرفته بود، یکی دیگه المعرفه عند الغزالی مثلا شناخت رو گرفته بود. خلاصه غیر از این که این کتاب مرجع اخلاقیون بوده، مرجع مباحث گوناگونی بوده به کتاب عظیم القدریست و مردم مرد ملا و مرد بزرگیست. اما شما ببینید با همه این بزرگی، با همه این توصیفی که بنده از این مرد شنیدم، بیش میدونید که این یکی از اونها بوده که از هم را از نهضت امام حسین منحرف نیستا؟ باور میکنید؟ ممکنه باور نکنید. آقایون اهل علم و استادم اینجا الحمدلله. میگم وقتی اون بحث بنده منتشر شد یه به تعجب میکرد، آقا چطور میشه؟ میگفتم بابا برید ببینید. بر من که وحی نازل نشده که از خودم که نمیگم. جدم بودم میگفتن که ما از تو ممنونیم که مباحث رو به ما گفتی. حالا عرض کردم منحرف ساختن به گونه های مختلف ممکن میشه. مثلا الان بنده بیام بخوام که از یه بزرگ مردی از هم رو منحرف بسازم، چند جور میتونم. یه وقت هست که پشت سرش حرف بزنم، یه وقت هست علیهش چیزی بنویسم، یه وقت هست از برابرش رد بشم سلام ندم. درسته؟ او وارد مجلسی بشه و عرض کنم که من از جا بر نخیزم و امثال اینها، بالاخره کاری بکنم که اذهان از این مرد منحرف بشه. این غزالی با همه این توضیحات که من گفتم مرد بزرگیست، ملای شکی نیست، اما آقا جوری عمل کرده در کتاب احیاء العلوم که گفتم با تمام دقت نوشته شده، به قول معروف مور از ماست کشیده در اون کتاب، اما آمده میگوید که در لعنت کردن بر یزید احتیاط این است که توقف شود. شما چی میگید به این؟ مستقیما راجع به نهضت حضرت چیزی نمیگه، اما فردا یه سنی جوان دانشگاهی دبیرستانی اینه بخونه که در ایران دارن به سر و سینه میزنن، میگن هرچی داریم از علی عبدالله داریم، دین پیغمبر با نهضت علی عبدالله زنده مونده، اما یه ملای بزرگ بیاد بگه که همون علی عبداللهی که دین به نهضت او زنده مونده، حالا قاتل او را لعنت نکنیم بهتر است. چی میگید شما به این؟ چه تناقض به وجود میاره؟ این آیت فرمودید آقای کشفی یه عرضی داشتم. سلامت یه سلامت دیگه محبت واه شب این آیت فرمودید آقا حالا یه دست خود سنی ها آقا این کلمات رو شنیدن ناراحت شدن، الان بنده و شما به عنوان یک شیعه که صحبت میشه در کام ما این بسیار تلخه. چقدر بده ها که بشنوید یک عالم بزرگ آمده میگه در زن یزید توقف کنید بهتره. خیلی حرف تلخیه، در کام من شما تلخه، تو شیعه اید، اما من سنی پیدا کردم که در کام او هم تلخه. ابن جوزی یکی از بزرگان اون علمای حنبلیه، ابن جوزی که نوهی داره که بهش میگن سبت ابن جوزی، که اونم مرد بزرگیه، اگه ملاحظه فرموده باشید کتاب تذکرت الخواص که در فضیلت ائمه دوازده گانه است تعلیف سبت نوشه و در همون کتاب از جد خودش زیاد نقل میکنه که خود ابن جوزی مرد بزرگی بوده. من آقا نوجوان بودم در یک کتابی نوجوان بودم از میکنم دیگه تازه طلبه بودم در یک کتابی خوندم، اون وقتا نمیدونستم غزالی چیکار کرده، این مطلب رو بعدم پیدا کردم. اون موقع در یک کتابی خوندم که ادهی گفتن بعد یزید نکنید و ابن جوزی رد بر اینها نوشته. توجه کردید شما طلبه های جوان عزیزان جوان ها که اینجا نشستید، برای عبرت شما دارم میگم 25 سال در انتظار این کتاب بودم. همین ردی جسم جوزی در این قبیل افراد نوشته. 25 سال ربع قرن یه برادری داشتیم، عرب بود، کتابای زیادی داشت، در یه جایی گذاشته بود که من گفتم برم اونا رو ببینم، بلکه توی اونها باشه، که البته فروشنده بود. با خودم قرار گذاشتم که روزی 3 ساعت برم این کتابا رو بگردم. این کتابا به طور خشتی در یه محیطی وسط قرار داده شده بود. روزی 3 ساعت میرفتم میدیدم. آقا روز آخر نمیدونم جمعاً 10 روز شد، 8 روز شد، روز آخر رسیدم به جایی که یک ردیف بیشتر از این کتابا دیگه نمونده بود که من دست نزده باشم. اما خسته شدم، ناخونام دیگه خسته شد به قدر این کتابا رو بر میداشتم. گفتم دیگه پیدا نشد. آخر به خودم گفتم تو که 10 روز زحمت کشیدی، شاید یکی از همینا باشه در ردیف آخره. آقا اومدم بردارم، دیدم آخرین کتاب است که به زمین چسبیده. یه توجه کردید، اگر اهمال میکردم این از دستم میرن. اسم کتاب هست الرد علی المتعصب العنید المانع عن لعن یزید. این ابن جوزی نوشته، رد بر غزالیه. آخه چطور آدم عالم اخلاق باشه، ملا باشه، اگر غزالی آدم کوچکی بود اصلا ما این حرفا رو نقل نمی کردیم، اما آدم بزرگیه، رجل اخلاقه، مرد اخلاقه، معلم اخلاقه. آدم بیاد اخلاقی بشه، مطالب اخلاقی رو با تمام ظرافت بنویسه، بعد بیاد از پلیدترین فرد روزگار دفاع بکنه. خدا میدونه که عبارتهایی داره. آقا من آرم میاد نقل بکنم، یک توجیهش اینه، میگه لعلهو لم یأمر به قتل الحسین، اصلا شاید او امر نکرده به کشتن امام حسین، پس چی کرده؟ پس آخه عجب حرفیه، توجه کردی؟ بعد بگه لو فرضنا که او امر کرده باشد لعله تاب من قتله، شاید توبه کرده. حالا این هم حرف شد آخه. آخه اینقدر انسان تجاهل بکنه، کسی که منکر مبدع و معاد بود، کسی که نماز رو مسخره میکرد، آدم بیاد در مورد اون اینطور، آخه چه واجبه چه لازمه؟ این الان شما ملاحظه کنید، من نمیگم قصدش چه بوده، حالا قصدش هر چه بوده، خواسته یا ناخواسته، این از هم رو منحرف کردن از نهضت امام حسین. فردا یه جوانی از تفنن، دبیرستانی، دانشگاهی، طلبه جوان در دنیای تفنن بیاد اینه به خونه، میگه خیلی خوب، حالا امام حسینی که از قاتل او دارن دفاع می کنن، توجه کردید؟ از قاتل او دارن دفاع می کنن که شاید توبه کرده، شاید اصلا نگفته، پس لابد کارش خیلی مهم نبوده. اینطور تحلیل می کنه دیگه. حالا رو بینید، این یک. گفتم در اول عرضم که به گونه های مختلف خواستن از هم رو منحرف کنن. از طرفی علمای رجال رو میدیدن. آقا یک عالم رجالی بزرگ می نویسد، اسم رجال رو که می نویسه در حرف عین. ببینید رجال بر حسب حروف تهجی نوشته میشه، در حرف عین که به عمرها میرسد. خب جمعی از روات حدیث در سنی شیعه اسمشان عمر بوده. در حرف عین به عمرها که میرسه می نویسد عمر ابن سعد، ای حضرت معصوم، من از تو خجالت میکشم، اما میخوام نقل بکنم. این شیعیان بدونن که این نهضت، این امام چقدر دشمن داشته، اما هر روز این عزاداری تازه است. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. مگه میتونن نور امام حسین رو خاموش کنن؟ عالم رجالی قلم گرفته به دستش میگه عمر ابن سعد ثقتون تابعیون و هو الذی قتل الحسین. خیلی راحت ثقت تابعیه و همینی که با حسین کشته. همین آدم آمده اسم یک رجل شیعی را فرض کنید که آورده، میگه رجل صالح تقی الا انه شیعی. ببینید مرد خوبیه اما فقط حیفش که شیعه است. اینجا نگفته الا انه قتل الحسین، اینجا راحت گذشته. ثقتون تابعیون و هو الذی قتل الحسین، تمام. اما اینجا رجل صالح الا انه شیعی. چی بگه شما به این چیزا؟ آدم چی بگه آخه؟ البته در مقابل گفتم که از خود همون علمای سنی در اومدن که به این حرفا جواب دادن. ابن جوزی رد نوشته، از ابن جوزی تندتر آلوسی. آلوسی یکی از مفسرین بزرگ سنیه، البته آدم بسیار بی‌مهری نسبت به شیعه. کم شاید شده که بنده تفسیر آلوسی را نگاه بکنم و نیشی به روح من وارد نشده باشه. خیلی نیش میزنه به شیعه، زخم زبان زیاد میزنه، اما همین آلوسی به حرف غزالی که رسیده ناراحت شده. میگه و اما هاولا، عبارت رو تماشا کنید، قریب به این مضامین. و اما هاولا، اما اونهایی که گفتن در دهن یزید متوقف بشید، فضلالهم یکاد و ان یکون اشد من ضلال یزید. توجه کردید؟ میگه که فضلالهم، این گمراهی اینها، یا عبارت زیباتری هم داره، میگه که فضلالهم یزید و علا ضلال یزید، گمراهی اینا افزونی دارد بر گمراهی خود یزید. یزید امام حسین کشته، تو به عنوان یک عالم بزرگ و بعدی بعد از چند قرن دفاع میکنی؟ اینم آلوسی گفته. یعنی این طور نیست که اونام همشان همینطور یک نواخت، نه، در بین اونام کسانی پیدا میشن که همون آلوسی یه عبارت زیبایی هم داره، میگه غزالی گفته این کارو نکنید و اما انا اقول، میگه من پیرو او نیستم، من میگم لعنت الله علی یزید و ابن زیاد و ابن سعد الی یوم الدین. یه عبارت لطیفی هم داره، میگه ما دمعت عین علی ابی عبد الله الحسین، میگه لعنت در یزید ابن زیاد ابن سعد مادامی که چشمی بر امام حسین میگرید. حتی اینم متذکر شده، توجه فرمودید؟ خب از بس آقا این نهضت بزرگه، بعد اجتماعی نهضت خیلی بزرگه، چه کسی میتونه منکر مزایای نهضت باشه؟ مکتب، مکتب عجیبی که در زیارت اربعین میخونید، انشالله خدا قسمت کنه که انشالله یه اربعین در کنار قبر شریفش باشیم. در زیارت اربعین میخونید که و بذل محجته فیک، این عبارت افتخار است. در این حال آدم وقتی میخونه آب میشه که ما چقدر مدیون به امام حسین هستیم. و بذل محجته فیک لیستنجز عبادک من الجهاله، ای خدا، میگه ابی عبدالله جان خود را در راه تو داد که بندگان تو را از نادانی بیرون بیاره. ای جوانها، هر کجا علم دیدید نماینده امام حسینه، هر کجا جهل دیدید نماینده یزیده، هر کجا نادانی هست نفهمی هست اون بوی یزیده، هر کجا علم هست اون اثر امام حسینه. و این که میگن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، البته این حدیث نیست، یه وقتی علم حدیثه، من خودم ندیدم تا حالا اونایی هم شرقیدن ظاهرا ندیدن، حدیث نیست اما یه حقیقتیه. هر روز عاشوراست، یعنی هر روز روز تقابل علم و جهله، هر روز روز تقابل عدل و ظلمه، تقابل فضیلت و رذیلته. توجه کردید؟ و کل ارض کربلا یعنی هر سرزمینی سرزمین تقابل علم و جهله. مکتب مکتب عجیبیه، مکتب مکتب فضائله، که اون شاعر سنی شعری گفته، من خیلی برام جالب است این شعر، که یه دفعه دیگه من اینو بحث رادیویی داشتیم، تو اون بحث رادیویی گفته بودم شیعه در بحرین در چند تا سؤال مطرح کرده و خودش هم جواب گرفته. یکیش این است، میگه چرا امام حسین وقتی اون جمعیت و اون لشکر سیلاب‌پرستید از جنگ منصرف نشد؟ و چرا آقا 72 نفر کجا؟ حالا به یه روایت میگن 150 نفر 110 نفر اختلاف هست، اما دیگه با همه اختلافات که ذکر کنیم دیگه بیش از 150 نفر کسی نگفته شهدای کربلا رو. 150 گفته شده، 72 گفته شده، البته 72 شاید یه سری داره حالا از عقل ما خارج باشه. حالا کل حال حالا بیش از 150 نفر گفته نشده، 150 نفر کجا، 72 نفر کجا، و اون سیل کجا که هنوز قبل از عاشورا در مقاتل معتبر یافتم که عاشورا هنوز نرسیده 20,000 نفر دور ابن سعد گرفته بودن. حالا بعد از اون چقدر افزوده شدن خدا میدونه. این شاعر میگه چرا امام حسین فرار نکرد؟ همین یک. بعدم میگه آخه چرا با این همه فضیلت که حضرت سید الشهدا داشته، پیغمبر اکرم میگه حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا، و این ریحانه منه یا الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، بعد از این چرا کشتن با حسین و پس؟ این خیلی سوال آخه، چرا کشتن؟ این دو تا سواله. از چند تا سوال سعید الله در یه قدری این مقدار تو ذهنمه که سوالای اساسی بوده، یکی چرا فرار نکرد و یکی این که چرا کشتنش. جواب میده به خودش، حدودا شد 60 بیت شعر باشه، و من آقا بر نبوغ این شاعر تعجب کردم، چقدر پاکیزه فهمیده این مطالب رو. اول میگه که حاشا لسبت محمد ان ینتهی، کالمالکین تقاتلوا اطماعا او ان یفر من العدو اذا التقا وقنا علی عقدت سراها هزم یغار النجم من علیائه یسمو علی فوقه اوضاعا. میگه هاشا اینکه نیوه دل پیغمبر فرار بکنه. چرا فرار بکنه؟ بیگه اولا این پسر علی، پسر صاحب لافتات، ثانیا جنگ، این جنگ طمع نبوده، کالمالکین تقاتلوا اطماعا، وقتی آدم دنبالی طمع میره، طمع مادی میره، احساس بکنه دستش بیش نمیرسه،
خب بر میگرده میره میگه جونم از این عزیزتره. اما امام حسین علیه السلام در یکی از مناظری که در مسیر خود به کربلا و اصحاب صحبت کرد، یکی از اونا این بود، فرمود خدا بر ما خیر اراده کرده، کشته بشیم خیره، پیروز بشیم خیره. مسلمه دیگه، امام معصومه، تازه این سنی اسمت رو نمیدونه، اما بازم تحلیلش صحیحه. کلمالکین تقاتل و اسماها، میگی مگه جنگ همه بوده که فرار کنه؟ این یه جواب. جواب بعدیش خیلی لطیفه، آخرین در ذهن شما عزیزان که جواب رو بگیرید که خیلی ظریفه، هم القائش مشکل هم گرفتنش. میگه چرا کشتن؟ با یه مقدمه این جواب رو میده، میگه لعن الذین علی سیالک اقدمو بی کربلاء تعلبو اوزاعا. خدا لعنت کنه اونها که اقدام به کشتن تو کردن. چرا؟ چرا سر این بیته؟ این بیته تماشا کنید، یه کتاب حرفه. میگه نظرو نظرو سبیلک سجدتن و عبادتن حب المعارب للخنا مناعا. اینا نگاه کردن دیدن راه تو راه مکارم، راه فضیلت، راه آقایی، عبادت، شب زندگاری، سجدت، راه اینها راه رذائل، و اینی که با تو دشمنی کردن این حقیقتیه. قرآن هم همینه میگه، و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. چرا این جوانمون رفتن شهید شدن؟ انشالله که ثوابی از این مجلس به ارواح طیبه همشون برسه. انشالله ارواح طیبه علما، امام راحل، آزاده هاشون انشالله واصل بشه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به عنوان یک معصوم متصل به غیب در بستر شهادت فرمود و الله. ببینید این سید حرفه، یک معصوم دم مردن بگه، بگه والله علت دشمنی های مردم با علی علم علی بوده، آقای علی بوده. شما میدونید دیگه نه؟ جمعی از زنان مدینه آمدن رفتن عیادت خانم. آقا اخذ حضرت مظلومه خجالت میکشم بگم، شما عیادت مریض برید چی میپرسید ازش؟ میگه دستت چطوره؟ کمرت چطوره؟ پات چطوره؟ آقا این زنهای مدینه آمدن گفتن کیفه هست بختی یا بنت رسول الله، خانم حالتون چطوره؟ یه کلمه راجع به خودش حرف نزد، با اینکه در عذاب بودا، از خانم خجالت میکشن بگن. دست نازنین کرده بود زیر چادر، چی بود قضیه نمیدونم، در عذاب بود، ولی یه جمله راجع به خودش نگفت. فرمود و من لذی نقمو من ابو الحسن، چرا به علی دشمنی میکنید؟ چرا دشمنی شد؟ نقمو من هو والله، خانم قسم یاد کرده، نقمو من هو والله شدت وسعته، شجاعتش و نکال وقعته و تبحره فی کتاب الله و تنمره فی ذات الله. تمام دشمنی ها بر این مزایا بوده، آقا شجاع بوده، قاطع بوده، آقا بوده، اسرار قرآن رو میدونسته. ثالث از یه این اصلا خیلی وقتا میشه گفت که لیت زمانو و این حرست مسالمه خلق الزمان عدامت الاحرار و نفع این رضیت بذالک او عباد منقاطتون به عظمت المقدار. مکتب مکتب فضیلت آقاییه، به دشمن آب میدن در این مکتب، به اسب دشمنم آب میدن. آقا بیا آب بخور. سرباز هور میگه که آقا فرمود آب بخور، اومدم مشک رو بگیرم، دستم لرزید، دهانه مشک منحرف شد، نتونستم آب بخورم. آقا خودش از جا بلند شد، امام حسین اومد مشک رو گرفت، فرمود راحت آب بخور. ابا عبدالله، و چی بگم؟ مشک رو میگیری به سرباز، دشمن میگه راحت آب بخور، اما به شش ماهش آب نداده. ای مردم عزادار، علما اساتی، من آدم نادانیم، ولی در حضور خانم عرض میکنم که شاید بشود گفت در فارسی هیچ کس دیگه به محتشم نرسید، در عربی هم به سید حیدر حلی نرسید. اینا چی گفتن؟ اینا این محتشم ها مثل که تو خیمه ابی عبدالله نشسته شعر گفته، از آب هم مضایقه کردم کوفیان. خوش داشتن حرمت مهمان کردن، بودن دیودت همه سیراب و میمکید، خاکن ز تحت آب سلیمان کردن. زن تشنگان هنوز به ایوق میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. این مختصری بود از بعد اجتماعی نهضت. اگر زنده بودم در این چند روز باقی مونده، یه قدری هم انشالله از بعد روحیه این نهضت که بسیار مهم است و کمتر گفته میشه، انشالله خواهم گفت. فقط شب جمعه بخواهم سر نخی از بعد روحی براتون بگم که انشالله دعا کنید من گناهکارم. دعا کنید شب جمعه، این شب شب زیارتی ابی عبدالله، اونم در جوار خاره تنش. چی میخوایی امشب از خدا؟ میدونی؟ و به رحمتی کلتی و صحت کلشهی، زبان حال همه تو دعای کمیله. یه دچه آدمای ممتازی هن، اونا میگن و به رحمتی کلتی و صحت کلشهی. گناهکاران مثل من میگن یا سریع الرضا. اونایی که خدا عیباشون رو پوشنده برهمت کرده و میترسن رسوا بشن میگن ولا تفرحنی که قبیح و طلعت علیه من سری. هش میدونید که از ابعاد روحی کربلا این از قیاسری الرضا در کربلا تجسم پیدا کرد. چه بود؟ هر وقتی افتاده بود در مقاتل معتبر داریم که دو طائفه در کنارش، سه طائفه کاملا به جنگ پرداختن. طائفه اول از لشکریان ابن زیاد میگفتن سر این بزرگ قهرمان رو ما باید جدا کنیم. طائفه دوم باز از همون لشکریان ابن سعد بودن، میگفتن این باید ما این کار رو بکنیم، رقابت میکردن. طائفه سوم قبیله خود هور بود، میگفتن نمیگذاریم سر از بدن او جدا کنید. همین موفق هم شدن دا. یعنی هور تنها شهید است که با سر متصل به بدن دفن شده، موفق هم شدن. اما مجسم کنید یه حال کسی رو در اطراف شریعتها به گوش فلک برسه که بگم ما میخواییم سر او را از بدن جدا کنیم، در این میانه ببین یه دستی هم به سرش خورد. ها چه فکر میبینیم دست چیه؟ یه دفعه چشم باز کنه ببینی دست ابی عبدالله. آقا سرش به دامنش گذاشت، سریع الرضا اینجا مصداق پیدا کرد، میدونید دستمال به سرش بست. چشمش باز کرد، با زبان حال گفت آقا میدونستم خیلی آقایی، اما فکر نمیکردم دستمال به سرم ببندی. اونم با زبان حال فرمود من آینه صفات خدا هستم، مسحی و رضا هستی، ما با شفی چینه نگه نمیداریم، تو آمدی گفتی توبه کردم، ما از تو گذشتیم. خدایا عجب دستگاهیه، عجب مکتبیه، عجب مکتبیه. گاهی به رفاها میگم امیر لشکر ابن سعد و این مکتب دستشو گرفت آورد بیرون، قبرشو کرد زیارتگاه. سر قبر هر چیا میرن؟ مجتهدین میرن، بزرگان میرن، هم میشن میگم به ابی انت و امی، دستگاهی همچه دستگاهی. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و بسیدتنا فاطمه المعصومه سلام الله علیها. یا الله امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگردم، بر علو درجات امام راحل بیفزای، اساتیدمون، علمامون، مراجعمون، امواتمون، شهدامون ببخش و بیامرز، ثوابی از این مجلس به روحشون برسان. به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حوائج مقضیه بفرما، به حق این بزرگوار هر بلای حسی و غیر حسی را از این سرزمین دور بگردن، به حق این بزرگوار خودمون ذریه‌مون از بلاهای حسی و غیر حسی محفوظ بدار، مقام معظم رهبری محفوظ بدار. و صلی الله علی سیدنا محمد.